أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. السلام عليكم. عرض کردیم که برای اثبات سیره و معاصرت سیره با معصومین علیهم السلام، شهید صدر 5 طریق رو ذکر میکنه که طریق خوبش و قابل استفاده برای بحث ما الطریق الثالث، طریق سوم هست، که عنوانش رو اینطور گفتیم: انتفاع و لازم عدم وجود هذه السیره فی عصر المعصومین وجدانن. مطمئنه زیاده این؟ فضا سرده هم برای خواست که دوباره خاموش شد. بیشتر از این نمیشه ها؟
خیلی هزار بیشتری من
بر حواظ سر بر خدا رحم کنه به این عزیزان کردن در لبنان آواره شدن
اینجا به همین میزون سردی.
بله خیلی خیلی الان مثلا در منطقه هرمل کوهستانی آنجا اونجا غریبه، حالا عدد دقیق که وجود نداره، غریبه گفته میشه بین 100 تا 150 هزار شیعه، اون بتنم شیعه اونجا هستن و واقعا وضعیت عجیب و غریب است. یعنی عرض مثلتون که دولت لبنان زیر بار نمیره که اینا رو بپذیره، عنوانی که بخواد بزنید با ما چرا بزاره توجهش هم تو ما خودم هزار گرفتاری داریم. از اون بر این ایامی که لبنانی ها آواره شدن رفتن سوریه، جمعیت زیادی از اینها رو سوریه یا در منازل خودشون پذیرایی کردن. حالا که به عکس شده، حالا که این مهمون رفته، میزبان رفته بازدید مهمان خودش، حالا که به عکس شده لبنانی های شیعه خانه ای ندارن که از این سوریه پذیرایی کنن. نمیخوام بگم نمیخوان بکنن، اصلا خونه خودشون، خونه خودشون آوارن. هر مسافتون که این بنده خدا خیلی اذیت شدن، شرایط بسیار ناجوری تو این سرمای وحشتناک، حالا مضافاً به افراد دیگری که اینجا آواره شدن این طرف و اون طرف، خیلی شرایط سختیه. خدا انشالله که یه فرجی کنه، یه راهی بر اینها باز بشه. البته داره کارهایی براشون انجام میشه، ولی نیاز خیلی زیاد هستش و ما که حالا بالاخره میریم تو این صحنه این کارها رو انجام بدیم، احیاناً بخش های مختلفی دارن کار میکنن و اشخاص مختلفی و مجموعه مختلفی بین خودشون اختلاف وجود دارد و وجود میاد. حالا یک کسی باید دعوای بین اینا رو حل بکنه، کمان که ایام رخ داده دیگه و اصلا مسئله ای شده، یعنی یک کسی حالا باید بره اینا رو دیگه آشتی بده که چه مسائلی وجود دارد. خیلی این بنده خدا سوریه یا این ایام، از اون بر حدود 40,000 نفرشون از نبول و از زهرا آمدن زینبیه، به هوای این که اوجستون ازشون پذیرایی میشه، هیچ کس نبود از اینا پذیرایی کنه، چون حزب الله که دیگه رفته بود، حزب الله از آوارگاه لبنانی رو پذیرایی کنه که رفته بود، ایران هم که داشت جمع میکرد بیاد، از وقتی که کسی نبود از این پذیرایی کنه. خیلی خیلی شرایط سخت شد، خیلی شرایط سخت شد. بعضی هم که اونجا لباس نظامی پوشیده بودن، بله از محسستون که فریاد میزنیم که ما تا آخرین قطره خونمون حمایت میکنیم، به محضی که فهمیدن که دولت عوض شده پیام تبریک فرستادن به دولت جدید. از اینا هم که آدم های بامزه که نهر نظرتیم که بعضی افراد اینطوری کردن، اینا بعضی آدم که شخصت هایی که روشون حساب شد خیانت کردن، حالا آرام داره اخبارش ما میرسه دیگه، چون داریم نفر به نفر سوال میکنیم فلانی چی شد پس با اون جمعیتش، خیانت کرد فلانی چی شد، اما نامه گرفته پیوسته با اونا، از این اوضاعیه. خدا فقط خدا رحم کنه، خدا رحم. خیلی آدرسون بخون. بله به هر حال این طریق ثالث وجود داشت. شهید صد علیه الرحمه خودشون طریق ثالث رو خلاصه کردن در 5 گام 5 مرحله. خودشون فرمودن که و هذا الاستدلال، این متنی که میخونم از شهید صدره، از حلقه ثانیه هستش، فرمودن و هذا الاستدلال يتوقف كما لاحظنا على این 5 تا. 1 ان المساله محل الابتلاء للعموم، مسئله مسئله مورد ابتلاء است، مسئله نیستش که فقط یک کس خاصی مورد نظرش باشد، نه، اینجا از مثلا مورکتون که مورد ابتلاء عموم با این مسئله سر و کار داشتن و گرفتارش بودن. 2 شماره سان دوم و کون الحکم المقابل که وجوب المسح به تمام الکف فی المثال یتطلب سلوک لا یقتضیه التبع بنفسه. حکم مقابل طوریست که طبع عقلایی مقتضی آن نیست، طبع انسان به صورت طبیعی این رو نمیپسنده، به شکل در حالت عادی این حالت نمیپسندد. 2 3 و توفر الدواعی علی نقل ما یرد فی حکم المسئله، انگیزه هایی به اندازه کافی وجود دارد که اگر در این مسئله حکمی وجود داشته باشد از طرف معصومین این رو نقل بکنند. 4 و عدم وجود مبررات للاخفاء، اموری که پوشاندن این حکم را توجیه بکنند وجود ندارند، به طور مثال مسئله از مسائل مورد تقیه نیست، اغراض شخصی و مالی و غیره در اینجا وجود ندارد، فلذا می‌فرمایند که عدم وجود مبررات للاخفاء. و 5 مطلب و عدم وصول شیء معتد بهی فی هذا المجال لاثبات الحکم المقابل من الروایات و فتاوی المتقدمین. با وجود همه مطالبی که در 4 گام قبلی گفتیم، مشاهده می‌کنیم که روایات یا فتاوای متقدمین به میزان قابل توجهی در این زمینه به ما نرسیده است. عدم وصول شیء معتد بهی فی هذا المجال در این زمینه یک مطلب چشمگیر و قابل اعتنایی که بتواند حکم مقابل را، حکمی که مقابل اون چیزی باشد که ما فکر میکنیم سیره برش منعقد هست مثلا، این رو اثبات بکند، در اختیار نداریم روایتی که بخواد حکم مقابل ثابت بکنه یا فتوای متقدمین. خب این اون 5 گامی است که مرحوم آقای صدر فرمودن. حالا الان ما این رو، همین 5 گام رو میخوایم بفرمایید که تطبیق بکنیم بر خبر واحد ثقه. به نظر میاد که اگر این 5 گام تطبیق بشود، ما بدون شک به قطع میرسیم بر وجود سیره بر حجیت خبر واحد، انعقاد سیره بر حجیت خبر واحد. این مطلب برای ما دیگه جنبه قطعی پیدا میکنه، وجدانن این معنا رو در میابیم. خب الخطوه الاولا کون المسئله محل الابتلاء للعموم، این که مسئله ابتلایی باشد برای عموم مردم. به نظر میرسد که این امر اول از اموری است که لا یختلف فیه الاثنان، شکی درش وجود ندارد. چطور؟ به جهت اینکه عمل به خبر واحد مورد ابتلاء عموم مردم بوده، عموم مردم، عقلا و همچنین متشرعه، اینها نیازمند بودند که از اخبار آحاد استفاده بکنند و این ربطی هم به قدیم و جدید نداره. ما مشاهده میکنیم مسئله ابتلاء به خبر واحد در زمان ما که اصطلاحاً عصر ارتباطات هست و انواع و اقسام وسائل ارتباطی و انتقال خبر و انتقال مطلب وجود دارد، چه طرق قدیمتر مثل چاپ کتاب، چه طرق که بعد از آن اومد مثل فرض بفرمایید که استفاده از تلفن یا رادیو یا تلویزیون، و چه این چیزی که الان در اختیار هست به نام فضای مجازی، با وجود همه ابزارهایی که وجود دارد و ابزارهایی که برای راستی آزمایی وجود دارد. الان خب یکی از نگرانی ها همین مسئله هوش مصنوعی هستش که خب با هوش مصنوعی الان میتونن بالاخره صوت و تصویر رو کاملا همون شخص به نظر بیاد، اما در این حال خب ابزار راستی آزمایی هم در نظر گرفته شده و دارن ایجاد میکنن یا ایجاد شده است برای اینکه متوجه بشن این مثلا با هوش مصنوعی درست شده یا نه. همون که سابقا که به شکل ساده تصاویر فتوشاپ مثلا با فتوشاپ تصاویر تلفیق میشد، تصاویر تازه درست میشد، راه راستی آزمایی وجود داشت. الان هم به همین ترتیب، یعنی به هر حال وقتی یه دردی میاد درمانی هم در کنارش وجود دارد. حالا به هر تقدیر میخوام عرض بکنم علارغم همه این طرق و همچنین طرقی برای راستی آزمایی طرق مذکور، در این حال کماکان همون خبر واحد ثقه به نحو سنتی هم کار مورد خودشو داره، کار کرده خودشو داره. بلا تشبیه گاهی اوقات صحبت میشد که الان روش های تبلیغ دین بسیار متنوع شده، درسته، اما کماکان اون منبر سنتی هم کارکرد خودشو داره. یعنی نمیتونیم دیگه دیگه منبر منقرض شده، اینطور نیست. شاهدش هم مجالس منبری هست که احیانا 10,000 نفر 15,000 نفر جمعیت رو حضور پیدا میکنه، جمعیت که فقط برای منبر میانه، نه برای مداحی و سینه زنی و اون مراسمی که بعدش اجرا میشه، نه واقعا برای منبر میان. یعنی مداح مشهور یا مهمی بعدش مراسم نداره، خیلی کوتاهه. اصل جلسه منبر ما اینا رو مشاهده میکنم، مثلا در تهران داریم این مجالسی که بین 10,000 تا 15,000 نفر شبانه تو مجلس دارن حضور پیدا میکنن و این هست جای مختلفی، یک مجلس و دو مجلس هم نیست، متعدد در تهران دارد برگزار میشه، ما از سالها قبل شاهد بودیم. میخوام حالا اینو داخل پرانتز عرض کردم، میخوام بگم یعنی علارغم همه طرق جدید کماکان همون طریق خبر واحد ثقه به شکل بالمشافهه وجود دارد، مضافاً بر این که خود همین روش های جدید هم احیاناً وقتی ما تحلیل میکنیم بازگشتشون به اخبار واحد ثقه است. متأ این واحد ثقه از طریق فضای مجازی داره اخبار میکنه، واحد ثقه از طریق تلویزیون یا رادیو یا تلفن داره اخبار میکنه. دقیقاً فهمی چه عرض کنم؟ بذار میخوام بگم که حقیقتش باز همون اخبار واحد ثقه هست. خب الان با وجود این همه امکانات ارتباطی و امکانات انتقال خبر، عرض کردم و علاوه بر اون امکان راستی آزمایی اخبار که آیا این اخبار درستی یا نه، در این حال هنوز اعتماد به مخبر واحد ثقه جای خودشو دارد، به شدت مورد ابتلاء و مردم دارن به شدت از این روش استفاده میکنن، حالا یا به مشافهه یا از طرق ابزار جدید، ولی حقیقتش همون اعتماد به خبر واحد ثقه است. این در زمان ماست، فضلا نسبت به قدیم که اون زمان که به طریق اولا اینطور بوده است، ارتباطات مشکل بوده، رفت آمدها مشکل بوده، همه مردم نمیتونستن سفر برن و خودشون ببینن که آیا واقعا امام معصوم نظر مبارکش این هست یا نه، فلذا اعتماد میکردن بر اخبار آحاد. فرض بفرمایید که از جمله اموری که لااقل در میان شیعیان بسیار رایج بوده این بوده است که هر کسی از هر شهر و روستا و منطقهی که میخواسته به حج بره، تطبیقاً لتمام الحج به زیارت الامام مقید بودن که حتما که برای حج میرفتن در مکه اعمال حج رو انجام میدن، بعد برن مدینه با امام زمان خودشون هم ملاقات بکنن، حالا اون ایامی که امام در مدینه بود، اگر امام خودش هم آمده بود مکه که خیلی خوب در همون مکه امام رو زیارت میکردن، در هر حال مقید بودن شیعیان. و بعد مجموعه ای از سوالات رو از امام میپرسیدن، چه سوالات شخصی خودشون، چه سوالاتی که میخواید بیاد جان نزدیک این بخاری بنشینید، اگر اذیت نباشید اصلا خاطرتون که چون من کردم نزدیکش هستم خیلی به نظرم سرده چطور شما، ولی اصلا این حرارت شما قدرشو بدونید، یک حرارتی در وجود ارمان که دلیل شیعیان یه حرارتی در وجودشون هست، حتی اون برای شهادت امام حسین بود ربطی نداشت، حالا شاید برای درس هم باشه اصلا که بله حرارت شما حرارت درسیه ان شاء الله دارید، بله علاوه بر اون حرارت بله مرد امام حسین. بگذاریم بر تقدیر اینها به جهت اینکه حج تام و تمامی رو به انجام رسونده باشن خدمت امام میرسیدن سلام علیکم. مجموعه ای از اسئله هم از سوالات شخص خودشون و سوالات خانوادهشون، دوستانشون، هم محلی هاشون، اینها رو خدمت امام عرضه می کردن، کتبن شفاهن اینها رو می پرسیدن و وقتی برگشتن به منطقه خودشون پاسخهای امام رو خدمت مردم می گفتن و به مردم منتقل می کردن و مردم به اینا اعتماد می کردن. خوب توجه بشود این فقط این نبوده است که برای مردم اطمینان شخصی حاصل بشه، نه، ظاهرا این استش که برای مردم حتی اطمینان شخصی هم حاصل نمی شده، اعتماد بوده دیگه. اعتماد خودن آقا این بنده خدا رفته خبر آورده دیگه، اعتماد میکردن به اخبار آحاد ثقات و اعتمادن بر خبر واحد ثقه این رو عمل میکردن. این امر یک امریست که مورد ابتلا بوده. خب حالا من این قسمت اخیری که گفتم و شما از ذهنتون حذف بکنید، حالا این اعتماد رو بذاریم کنار، اصل این که به خبر واحد ثقه عمل میکردن که دیگه کجای این کار نیست. حالا اینکه این مفید اطمینان شخصی بوده نبوده اونو بعد از این عرض کنم. اصل این که خبر واحد ثقه بیان بگیم بهتره، اصل این که خبر واحد ثقه یک، یا بگیم مسئله عمل به خبر واحد ثقه یک مسئله مبتلا به ها بوده، مسئله مورد ابتلا بوده اصلش. پس یه بار دیگه تکرار کنیم، جملات قبلی رو اصلاح کنیم. اصل مسئله عمل به خبر واحد ثقه یک مسئله به شدت مورد ابتلا بوده است، هم در قدیم بوده اینطور و هم حتی در عصر حاضر و در حال حاضر. خیلی خوب، اون چه که برای ما مهمه البته مهم همون قدیم و در عصر معصومین هست. حالا که اینطور شد، حالا ما سوال میکنیم، حالا سوال میکنیم، میگیم حالا که اثبات شد که المسئلتو کانت محل الابتلاء للمتشرع في عصر المعصومين عليهم السلام، او به تعبیر آخر کانت مسئله العمل والاخذ به اخبار الثقات محل الابتلاء للمتشرعة في عصر المعصومين عليهم الصلاه والسلام، در این حالت از دو حال خارج نیست. الاول، الحاله الاولى، الصوره الاولى، قد استقر سلوكهم وسيرتهم على العمل والأخذ بأخبار الثقات ولو لم تفدهم الاطمئنان الشخصي. بپذیریم که سلوک مردم و متشرعه و سیره آنها استقرار داشته است بر عمل و التزام نسبت به اخبار ثقات، حتی اگر این اخبار ثقات برای اونها اطمینان شخصی ایجاد نمی کرده است. اگر اینو بپذیریم فبها و نعمه، فثبت المطلوب، مطلوب ما ثابت می شود. اما اگر شما بگید نه، ما اینو قبول نداریم، ما اینو قبول نداریم، لااقل مشکوکه برای ما، احتمال دارد که اخبار ثقات رو قبول می کردن فقط در صورتی که اطمینان شخصی براشون ایجاد بکنه، نه به عنوان خبر واحد ثقه. در این صورت چی باید بگیم؟ حالت دوم میشه، الحالت الثانیه او صورت الثانیه، قد توقفوا عن العمل والاخذ به اخبار ثقات. متشرعه نسبت به عمل به اخبار ثقات و خبر واحد ثقه متوقف بوده اند و به اخبار ثقات عمل نمی کرده اند. از این دو حال که خارج نیست دیگه. خب اگر صورت اولا رو پذیرفتید، همچنان که عرض کردیم، این که همون مطلوب هست و دیگه بحثی باقی نمی ماند. اما اگر صورت اولا رو نپذیرید و بفرمایید که نخیر، ما صورت اولا رو قبول نداریم، متشرعین نسبت به عمل به خبر واحد ثقه اینجا متوقف بودن و به خبر واحد ثقه عمل نمی کردن، خبر واحد ثقه از نگاه متشرعین دارای حجیت، اعتبار و قیمت و ارزشی نبوده است. اگر این طور بگید، حالا به همون تعبیر ان ابیتم و اصررتم اصرارا و عرض محضرتون که اصررتم فی انکارکم، اگر این طور بگید اون وقت ما میریم سراغ گام های بعدی. پس اگر شق اول رو بپذیرید در همین گام اول مسئله تمامه، اگر نپذیرید اون وقت میریم سراغ خطوات بعدیه، گام های بعدی. الخطوه الثانیه، الخطوه الثانیه، کون الحکم المقابل یقتضی سلوک لا ینسجم مع الطبع و سجی العقلائیه. حکم مقابل که در مسئله ما میشه چی آقا؟ عدم جواز عمل به خبر واحد ثقه، عدم جواز عمل به خبر واحد ثقه، این حکم مقتضی رفتاری باشد، مستلزم سلوکی باشد که این رفتار و عمل و سلوک هماهنگی با طبع و اخلاق عقلایی نداشته باشد. عقلایی رو نمیپسندن، یعنی عقلا در زندگی عادی خودشون اینطور رفتار نمی کنن. خب اگر همچنان که عرض کردم، اگر به عقلا قدیما و حدیثا رجوع بکنیم، میبینیم عقلا به شکل گسترده به خبر واحد ثقه اعتماد میکرده اند و اعتماد میکنن و طبقش عمل میکنن. این وجود در زندگی عقلا، این حالت وجود داره. شما بگید که نه، عقلا عملم کرده باشن مهم نیست، یا عقلا این طبعشون این طور باشد مهم نیست، مهم این استش که اصلا نظرتون که متشرعه معلوم نیست عمل کرده باشن یا اساسا عمل نمی کردن. یعنی حکمی مقابل این وجود داشته باشد که اون حکم عبارت باشد از عدم جواز این عمل. خب اگر چنین چیزی رو شما بفرمایید، اون وقت ما از جمع میان خطبه اولا که چی بود آقا؟ مسئله مورد ابتلا بود، و خطبه ثانیه که بگیم در اینجا یک حکمی وجود دارد در مقابل طبع عقلایی خلاف جریان عادی عقلایی و عرفی، نتیجه میگیریم در چنین حالاتی سوال زیاد میشه، چون از یک طرف مسئله ایست که به شدت مورد ابتلاعشونه، روزانه با این سر و کار دارن و بهش نیاز دارن، هذا اولا. ثانیاً بر این که حکمی که از جانب شارع مقدس مطرح شده است مقابل اینه و خلاف اینه، طبیعی است که اینجا سوال زیاد مطرح بشه، برن سراغ ائمه سوال بکنن. سوالات وقتی زیاد شد جوابها زیاد میشه، و اهل بیت علیه الصلاه و السلام فقط اینطور نبوده که اکتفا بکنن به جواب به سوالات مطرح شده، نه، گاهی اوقات ابتداعا خودشون مطلب میفرمودن وقتی مسئله مورد ابتلاء بوده است، گاهی اوقات ابتداعا نه گاهی در غالب موارد خودشون میفرمودن مطلب رو، منتظر اسئله هم نمیشدن. فلذا در روش شهید صدر که مطرح میکنه این است که حتما اسئله ای هست تا عجببه ای هستش، نه، ما عرض میکنیم نیازمند سوال نیست. درسته که سوالات هم علال قاعده زیاد بوده باشد، باید بوده باشد، اما در این حال ولو این که سوالات هم در نظر نگیریم، خود کلماتی که اهل بیت داشتن ابتداعا بیان حکم این مسئله مورد ابتلاء مردم رو بیان بکنن، چرا؟ چون این حکم مورد ابتلاء مردم امری بوده است که خلاف رأی معصوم علیه السلام بوده و این به شرعیات هم ورود داشته، ولذا حق نداشتن در همچین مواردی سکوت بکنن. خب از دو تا این، از گام اول و دوم، ما این نتیجه رو به دست آوردیم، استحصال کردیم این نتیجه رو که پس باید حجم قابل توجهی از احادیث در این باب وجود داشته باشه. چه احادیثی که ابتداعا ائمه اومدن حکم مسئله رو مشخص کردن، چه احادیثی که در جواب سوال راوی بیان شده است. بعد از این میریم سراغ خطبه ثالثه، الخطبه الثالثه، توفر الدواعی على نقل ما يرد في حكم المساله، این که انگیزه های زیادی برای نقل حکم این مسئله وجود داشته باشد. به هر حال این مسئله مسئله مهمی بوده، در مسائل شرعی مردم دائما با خبر واحد ثقه طرف بوده اند، گذشته از زندگی عادیشون دائما مبتلای به خبر واحد ثقه بودن. خب وقتی اینا میخواستن، اگر در یه همچین جایی حکم معصوم، حکم شرع خلاف اون چیزی بود که اونها فکر میکردن، خلاف سجیه عقلایشون بود، خلاف رفتار و سلوک عقلایشون بود، علل قاعده باید اینو نقل میکردن، چون خیلی مسئله مهمی بود که همه بدانن که خبر واحد ارزشی نداره. شما مثال بزنم براتون، الان در لسانها در السنه اینطور است که میگن خبر واحد در اعتقادیات در عقاید حجیتی نداره. چرا؟ میگن چون باید در عقاید ما به قطع و یقین برسیم. حجیت تعبدی به درد ما نمیخوره و ما املجا نمیتونیم از خبر واحد استفاده بکنیم، چون نیازمند قطع و یقین هستیم. سه، اعتماد به قول دیگری فایده ای ندارد. من حالا فعلا کار ندارم که این دیدگاه درسته یا غلطه، اما فقط میخوام بگم مشهور شده است. ها لذا شما ببینید که تا در مسائل اعتقادی به محض اینکه تفوه میکنید یه روایت میخونید، اگه طرفتون آخوند باشه، آخوند باشه ها، نه اهل درس و بحثی نباشه، سریعا پاسخش اینه که خبر واحد در اعتقاد حجت نیست. به سرعت، یعنی اصلا معطل نمیکنه، اصلا گوش نمیکنه به صحبت شما که آقا شما دارید چی میگی، خبر واحد در اعتقادات حجت نیست. میخوام بگم اینو سریع بیان میکنه. جا افتاده این مطلب برای یه عده ای، البته این مطلب متاسفانه جا افتاده که حالا ما به این شکلش قبول نداریم، به این اطلاقش قبول نداریم. اما هر تقدیر میخوام بگم در اینجا همینه، به محض اینکه طرف میومد میگه آقا باید وضو تو اینطوری بگیری، آقا ببخشید خبر واحد در احکام حجیتی نداره، امام معصوم گفته ارزشی نداره، تو یه نفری داری برام میگی فایده نداره، من از قول تو برام یقین حاصل نمیشه. دقیقا میفهمی چی از کار؟ یعنی این باید شیوع پیدا میکرد، سر زبون ها میافتاد. مثلا همین مثالی که عرض کردم که الان در سر بر سر زبون عده افتاده، یا مثلا باز از جمله اغلاط مشهوره ای که البته اطلاقش غلطه، نه اصلش، اطلاقش غلطه، که میگن که کار فقیه دخالت در موضوع نیست. کار فقیه دخالت در موضوع نیست. اینو تا مثلا آیت الله فلان مثلا در فلان موضوع اینطور فرمودن، کار فقیه دخالت در موضوع نیست، او باید حکم شو بگه چه کار موضوع داره. دقیقا میخوام بگم چطور اینا، البته باز به عقیده ایمان غلط مشهوره، به اطلاقش درست نیست، اما در این حال حالا من کار ندارم غلط یا درست، بالاخره مشهور شده دیگه سر تو السنه. به محضی که شما میگی فلان آیت الله درباره فلان مسئله اینطور گفته، مثلا یکی از آقایان مراجع درباره سیگار گفته سیگار استعمال مثلا دخانیات سیگار جای عزیز حرام، خب محضر مبارکتون که اون زمان که این مسئله مطرح شد، به هر کسی این مسئله رو میگفتی از اخوانی دا، مثلا از اخوانی ده سایر میکن به اخوانی بگاه آیت الله مثلا فلان فرموده، حالا بگم نامبرم اشکال نداره، آیت الله مکارم، آیت الله مکارم فرموده که سیگار کشیدن حرام هست، تا میگفتی پاسخش بلا فاصله، یعنی من دون تعمله میگه کار فقیه تخالت در موضوعات نیست، سیگاری موضوعه ایشون نباید دخالت میکرد، باید حکمشو بگیم. حکمشم این است که اگر چیزی ضرر معتنابهی برای بدن انسان داشته باشد جایز نیست. سیگار اینطور یا نه به من چه ربطی داره؟ برید خود تشخیص بدید. دقیقا من چه از کنم اینطور، حالا بعضی ها جواب نقضی هم میدن، اگر اینطور است پس خوبه که ایشون درباره مثلا قند و شکر هم همین فتوا رو بده، درباره چربی هم همین فتوا رو، چون اونها هم ضرر دارد دیگه، بله حالا مثلا اونها نوشابه ضرر داره به خاطر همین قندش دیگه، اصلا فتوا که بله اینطور بگم که آقا اون همچه فتوای هم شما بدید دیگه، بگید که استعمال قند حرام است، استعمال نم روغن حرام است، فلان اینا رو بگید حرام. حالا منظور میخوام بگم که البته اینا که عقل عرض میکنیم، نمیخوام بگیم ما قبول داریم این حرفا رو ها، نه میخوام بگم چطور سر زبونا افتاده بود که اهل فرض روحانیون معممین تا میگفتی که فلان آقای هم چشتی گفتیم که کار فقیه دخالت در موضوعات است. اینم هم همینطوره. چطور؟
یه
پاکش همون سوال میکرم جواب همون سوال. خیلی خوب، اگر مصرف سیگار حرام هست یعنی چی؟ یعنی ولی یه پاک مثلا یک ارمانستون که چه بکشه اصلا اینم حرامه یا نه؟ مثلا یه نخ کامل باید بکشه یا یه باکسشو مثلا یه جعبه بستهشو مثلا مصرف بکنه؟ یعنی خود بعضی‌ها به ما مزاح هم مثلا گاهی اوقات مطرح می‌کنن، بعضی‌ها جدی و اون سوال دیگه، چرا وقتی میگی مشروب حرامه، شرب خمر حرامه، ولی یه قطرش هم حرامه، آیا اینجا همینطوره؟ آیا یه پوکش هم حرام میشه؟ محل اشکال شد. یعنی به عنوان شاهد میوالن که ایشون نباید اینطور بگن، چون نباید اینطور بگه ضرر متنابه. لذا اگر کسی برای ضرر متنابه ندارد، یکی از آقایون بود که از اون بر میگو خدا سیگار منو میرسونه، مدعی بود دیگه از معممین، خدا رحمتش کنه، میگو من اصلا اینجوری است دیگه، سیگارم میرسه
میشه دیگه.
بله مدرسه شما میامد؟ آها دائم نمیاد. بعد مثلا تو که آره خدا رحمت شما عرض محضر وقتی حالا باز من اسپری اشکال نداره چی؟ بله بله عرض محضر تیم که ایشون چون و آقازاده شدون که میگفتش که بعضی که از دنیا رفته بود، ما مثلا جز ارثیه ایش میجاز میراثش میشه یک کمد پر از مثلا سیگار مثلا خیلی درجه یک کذایی هست مثلا مبارک توی ارثیه نمیتونی چیکار بکنی پایدا دیگه باید مصرف کرده ارث دیگه بالاخره هر مثلا توی حالا به هر حال مرادم اینه میخوام عرض کنم که اینا چطور تو زبون ها میفته اونم همینطور مسئله کمی نیست مسئله خبر باید عرض کنم ابتلاء شدید بهش وجود داشته یعنی اگر این طور بود که واقعا ممنوع بود استفاده از خبر واحد باید این مطلب حتما مطرح میشد و نقل میشد پس الخطوه الثالثه توفر الدواعی على نقل ما يرد في حكم المساله الخطوه الرابعه گام چهارم عدم وجود مبررات لاخفاء الحكم گاهی میشود که این حکم به طور مثال از اسرار مذهب است مخالفتی دارد با دستگاه حکومتی ها مورد تقیه است یا نه اغراض شخصیه در اینجا مطرحه مثلا یک غرض مالی اینجا مطرح است حکم رو بپوشونن و مخفی بکنن تا اون غرض شخصی حاصل بشه یا از باب تقیه یعنی حتی خود معصوم علیه السلام دستور به اخفاء بدهد دستور به اخفاء بده که آقا مطلب باید بپوشونید حق ندارید علنی بکنید اگر این طور بود باز چیزی ولیکن خبر واحد استقه از این قبیل هم نیست من میخوام اضافه کنم یه نکته ای رو به این بیان شهید صدر که ایشون میگه عدم وجود مبررات لاخفاء الحكم و نمیخوام بگم او عدم امکان اخفاء الحكم یعنی گاهی اوقات یه مسئله اینقدر فراگیره اینقدر مورد ابتلاعه اصلا نمیشه دیگه مخفیش کرد چجور میشه مخفیش کرد یعنی اصلا سازوکار اجتماعی برای اخفاء چنین حکم وجود نداره محصول حکیمه میدونه که اینو نمیتونه مخفی بکنه بله حالا یک مقامی از مقامات معصومین هست یا نکته ای هست اونو مخفی کنن اما این مسئله رو نگه بشه مخفی کرد اصلا شدنی نیست اصلا شدنی نیست ارزم واضحه آقای سعد میفرمایند که در اینجا موجهاتی و مبرراتی برای پنهان کردن حکم وجود نداشته باشد خب من عرض میکنم که حالا گذشته از مبررات اصلا گاهی اوقات امکانش نیست امکانش وجود نداره ممکن نیست که ما بخوایم این حکم رو مخفی بکنیم خیلی خوب به هر حال هرچه هست که خطبه رابعه و گام چهارم هم در اینجا وجود دارد فلذا بلا شک این خطبه و این گام بر خبر واحد ثقه بفرمایید که تطبیق میشه خب حالا دوباره شروع بکنیم از همون گام دوم بگیم که علی فرض این که حکم عمل به خبر واحد ثقه عبارت بوده است از عدم جواز قطعا این باید سوالات فراوانی شکل بگیرد در اینجا چون خلاف سجیه عقلایی هست و پاسخهای فراوانی هم مطرح بشه اضفنا الی هذه النکته این که اساسا خود معصوم هم موظف از ابتداعا بیاد حکم مسئله رو تبیین بکنه علاوه بر پاسخ به سوالاتی که مردم مطرح بکنن خیلی این یه مطلب نکته بعد این که دواعی فراوانی هم وجود داشته باشد برای نقل این حکم که عبارت است از عدم جواز عمل به خبر واحد ثقه گام چهارم دلیلی هم تو موجهی هم برای مخفی کردن این حکم و پنهان کردن این حکم که عبارت باشد از عدم جواز عمل به خبر واحد ثقه وجود نداشته باشد اون وقت بریم سراغ گام پنجم الخطوة الخامسه عدم وصول شیء معتد بهی من الروایات لاثبات الحکم المقابل مسئله ای که این چنین است و باید یک حجم عظیمی از روایات و احادیث به دست ما رسیده باشد در بیان حکم این مسئله یعنی حکم بفرمایید که عدم جواز عمل به خبر واحد ثقه ولیکن عملا مشاهده می کنیم که روایت تعداد روایت قابل توجهی در اینجا به دست ما نرسیده است که بخواهد به عنوان مانعی از عمل به خبر واحد ثقه حساب بیاد یا اساساً روایتی نیامده
یا اگر روایتی هم آمده از قبیل قضیتون فی واقعتن هست، یه مورد خاصیه، اما عدد متنابهی نیست. باید در این مسئله لااقل حداقل باید صدها روایت، نه لااقل ده ها روایت خوب صحیحه به دست ما رسیده باشد که گفته باشه ائمه از این مطلب نهی میکردن، مانع بودن، قبول نداشتن. باید یک حالت کلی باید داشته باشد، یعنی عموم شیعیان باید این مطلب رو داشته باشن. خب عرض میکنیم که مسئله به این مهمی که علل قاعده باید حجم زیادی روایت درباره اون وجود داشته باشد، درباره چی آقا؟ درباره حکم عدم جواز عمل به خبر واحد ثقه. اگر چنین چیزی بود قاعده لوکان لبان اینجا جاری میشد یا جاری میشود، اگر چنین چیزی بود حتما بر ما آشکار میشد. لااقل یه جزء یسیری و بخش کوچکی از آن حجم عظیم روایات لااقل باید به دست ما میرسید، در حالی که چنین چیزی وجود ندارد و به ما نرسیده است. خب این میشود خلاصه ای از بفرمایید که تطبیق پنج گام اثبات سیره بر خبر واحد ثقه. به نظر میاد که این پنج گام تطبیقش بر ما نحنفی تام و تمام باشد و جای هیچ نوع اشکال و ایرادی در اینجا وجود نداشته باشد. این مطلب حالا البته یه مقدار کوتاه امروز خوندیم، مانعی نداره دیگه، حالا عرض ما خواهد بود که چون سر مطلب بعدی هستش بماند بر جلسه آینده، چون اشکالات اینجا وجود دارد که انشالله بعد اونها رو عرض بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلی الله علی محمد و آل محمد.